گری در شما خدمت شما هستیم با بررسی ابعاد کشف نشده اقتصاد جهان. ۲۲۶۵۲۵۲۵ شماره تلفن‌های ارتباطی ماست. دوستان خوب من در استودیو مایلن شنوای صدای گرم و زیبای شما و یا احتمالاً پیام کوتاه شما باشند. آیا می‌دانید که برنامه اقتصاد جهان تنها برنامه‌ای است که در تنوع شبکه‌های رادیویی به هر حال پاسخگوی تحلیل اقتصادی سیاسی شماست؟ پس اگر مایل به قدرت پیشبینی هستید، پیشنهاد میکنیم حتما شنونده این برنامه باشید. و اما محورهای برنامه امروز: تعهد چین به حمایت مالی 50 میلیارد دلاری از آفریقا، مجارستان گفته است بدون نفت روسیه دوام نمی آوریم، افزایش نرخ بهره ین را در برابر دلار تقویت می کند و پیروزی احتمالی ترامپ به جی دی پی آمریکا ضربه می زند. شی جی پینگ رئیس جمهور چین و از مبدع رهبران بزرگ جهان امروز در اجلاس سه روزه رهبران آفریقایی در پکن اعلام کرد که ما متعهد می‌شویم در طول 2-3 سال آینده بالغ بر 50 میلیارد دلار وام در اختیار شما کشورهای آفریقایی قرار دهیم. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد در مجموعه آفریقا 50 میلیون کارخانه تأسیسات صنعتی وجود دارد و با توجه به 1 میلیارد جمعیت موجود، این وام میتواند به تعداد افراد در کشور تقسیم شود: 5 میلیارد برای 10 کشور.
چین متعهد به حمایت مالی 50 میلیارد دلاری از آفریقا شد. رئیس جمهور چین در نشست با سران کشورهای قاره آفریقا متعهد به حمایت مالی 50 میلیارد دلاری از این قاره در 3 سال آینده شد. به گزارش شینهوا، پنج شنبه با سخنرانی در بزرگترین اجلاس پکن از زمان همه‌گیری کرونا، تأمین بیش از 50 میلیارد دلار را برای آفریقا در 3 سال آینده متعهد شد. و همچنین وعده داد که همکاری در زیرساخت‌های تجارت این قاره را تقویت می‌کند. بیش از 50 نفر از سران کشورهای آفریقایی و دبیرکل سازمان ملل متحد در این نشست حضور داشتند. سران آفریقا در این هفته قراردادهای زیادی را برای همکاری بیشتر در زمینه زیرساخت‌ها، کشاورزی، معدن، تجارت و انرژی منعقد کردند.
通常是汇率变化的主导因素。举个例子，某一个时刻，
رئیس جمهوری چین بیان کرد که بیش از نیمی از این کمک‌ها به صورت اعتباری به میزان 11 میلیارد دلار در انواع مختلف کمک‌ها و همچنین 10 میلیارد دلار آن نیز از طریق تشویق شرکت‌های چینی به سرمایه‌گذاری خواهد بود. او همچنین وعده داد که برای ایجاد حداقل 1 میلیون شغل در آفریقا کمک می‌کند. دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در این نشست به سران کشورهای آفریقایی گفت: روابط رو به رشد بین چین و این قاره می‌تواند انقلاب انرژی‌های تجدیدپذیر را پیش ببرد. چین به عنوان اقتصاد شماره 2 جهان بزرگترین شریک تجاری قاره آفریقاست و به دنبال بهره برداری از منابع طبیعی این قاره از جمله مس، طلا، لیتیوم و مواد معدنی کمیاب بوده است. پکن به کشورهای آفریقایی میلیاردها وام اعطا کرد و به ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز کمک کرده است.
汇率贬值，以适应这种买卖不平衡的状况。
رئیس جمهوری زامبیا پس از دیدار و نشست روز چهارشنبه اعلام کرد که توافق قراردادی بین شرکت برقی دولتی زسکو و پاورچینا در پکن برای گسترش استفاده از صفحه‌های خورشیدی بر پشت بام در کشورش به دست آمده است. نیجریه و چین بیانیه مشترکی را امضا کردند که با آن با تعمیق همکاری در زیرساخت‌ها از جمله حمل و نقل، بنادر و مناطق آزاد تجاری موافقت کرد. رئیس جمهوری تانزانیا نیز به نوبه خود متعهد شد که برای پیشرفت‌های جدید در خطوط راه آهن که کشورش را به کشور همسایه زامبیا متصل می‌کند تلاش کند. این پروژه که رسانه‌های زامبیایی گفتند پکن تعهد 1 میلیارد دلاری برای آن داده است، با هدف گسترش ارتباطات حمل و نقل در بخش شرقی قاره آفریقا می‌باشد.
جناب آقای حسینی از کارشناسان مسائل آفریقا، سلام بر شما.
سلام و درود خدمت شما و همه شنوندگان برنامه رادیو.
ممنونم. آقای حسینی، این تعهد چین نشان دهنده بروز و حضور تدریجی چین به جای قدرت‌هایی مثل فرانسه، انگلیس، آلمان و آمریکا در آفریقا است. اینطور نیست؟
توضیح بدم یا ادامه
بدم؟ بفهم، خواهش می‌کنم.
خدمتتون عرض بکنم، ببینید وقتی که راجع به چین صحبت میکنیم، خب یعنی دومین قدرت اقتصادی و تجاری جهان، بنابراین این کاملا طبیعی است که چین به دنبال این هست که بتونه مناسبات خودش رو در حوزه بین الملل تحکیم بکنه از لحاظ ضوابط تجاری و اون نیازهایی که کشور چین داره. اما حضور چین در آفریقای حضور متفاوت با بقیه جای دنیا است و من میتونم از این عبارت استفاده بکنم که حضور چین یک حضور استراتژیک هست در آفریقا.
بله.
بنابراین برای اینکه بتونه با رقبای قدرتمندی که به صورت سنتی در آفریقا حضور دارن مثل آمریکا و فرانسه، حالا بیشتر ما مثال بزنیم مثل این دو تا کشور، بتونه وارد حوزه رقابت با این دو تا کشور بشه، بنابراین باید در واقع الزامات بین المللی جدیدی رو برای خودش تعریف بکنه و به وجود بیاره.
خب
بنابراین چین دنبال این هست که با یک استراتژی جدید در واقع وارد قاره آفریقا بشه و تا حدود زیادی تو این استراتژی موفق بوده. همونجور که شما در ابتدای برنامه‌تون در گزارشتون اشاره کردین، یکی از اون کارهایی که داره انجام میده برگزاری اجلاس‌های سالانه چین و آفریقا هست که دوره ششمش برگزار شد و با شکوه خاصی تمام شد و اون اتفاقاتی که چین به نظر من دنبال اون بود رقم زد.
آقای دکتر،
بله بفرمایید.
ببینید، شی جی پینگ در دکترین خودش اعلام کرده که در سال 2030، یعنی حدود 6 سال دیگه، چین باید از اقتصاد دوم جهان به اقتصاد اول برسه، یعنی آقای اقتصادی جهان. پس بنابراین اینجاست که آمریکایی‌ها احساس ترس دارن میکنن چه مبادا چین جای اونها بنشینه. درسته؟
کاملا درسته این صحبت. اما خود چین علاوه بر اون رقابت در اون بین المللی که بین آمریکا و چین و حالا تا حد زیادی فرانسه در آفریقا وجود داره، یک راهبرد داخلی هم داره. یعنی در داخل چین یه سری اتفاقاتی داره میفته از لحاظ اقتصادی و تجاری، تغییر نیازهای داخلی چین، من از این عبارت میتونم استفاده بکنه، که تغییر نیازهای داخلی چین در کنار برد بین المللی و استراتژیکی که قاره آفریقا، که حالا توضیح میدم علتش چی هست، در واقع این دوتا موضوع باعث شده که چین یک نگاه ویژه و یک در واقع برنامه ویژه برای حوزه آفریقا داشته باشه. ببینید الان در حوزه بین المللی ما حدود 1500 میلیارد دلار در واقع تجارت قاره آفریقا با بقیه کشورهای جهان هست.
همه دنیا.
جانم؟
با همه دنیا.
بله با همه دنیا.
خب.
از این مبلغ در واقع چین حدود 200 میلیارد دلار و آمریکا حدود 300 میلیارد دلار و بقیه کشورهای جهان در واقع بقیه این مقدار رو در بر میگیرن.
خب
چین برای این برنامه، برای اینکه بتونه جلو بیفته از بقیه اقتصادهای جهان، نیاز داره از بازارهای اشباع شده مثل اروپا و حتی روسیه عبور بکنه و تا حد زیادی هند و بره به سمت یک سری بازارهای مصرفی. این بازارهای مصرفی کجا هست؟ عمدتاً در کشورهای آفریقایی، به دلیل تزلزلی که کشورهای آفریقایی در رفع مایحتاج خودشون چه در حوزه تجاری چه در حوزه خدمات فنی و مهندسی دارن. بنابراین چین یک برنامه ویژه و استراتژیک در تا سال 2035 تعریف کرده که ما از اون به برنامه هونان یاد میشه در واقع که اولین راهبردش این هست که مدل تجاری خودش رو تا سال 2035 به قاره آفریقا به 500 میلیارد دلار برسونه، یعنی تقریبا بتونه یک سوم کل تجارت قاره آفریقا رو از آن خودش بکنه و تو این موضوع نه اینکه کم رقیب بشه بلکه فاصله‌اش اینقدر زیاد بشه که بی رقیب بشه.
آقای دکتر خیلی کوتاه بفهمید کجا غربی‌ها اشتباه کردن که امروز چین داره جایگزین اونها میشه؟
من دارم میگم تو دو تا موضوع در واقع، یک برخورد سیاسی. بسیاری از کشورهای آفریقایی از نوع برخورد در واقع آمریکا و فرانسه در اون کشورها و بعضن برخی دخالت‌ها و مواردی که تو اون کشورها به وجود میارن عمدتاً ناراضی و ناراحت هستن. چین سعی میکنه از این موضوع فاصله بگیره، یعنی عمدتاً در مسائل سیاسی کشورها
دخالت نکنه،
دخالت خیلی کمی داره. دوم در واقع به اصطلاح کالاهایی که تولید میکنه چین یا خدماتی که در قالب خدمات فنی و مهندسی به کشورهای آفریقایی ارائه میده بسیار ارزان و قابل رقابت با کشورهای در واقع غربی نیست، بنابراین به راحتی تونسته با حد زیاد این بازار این کشورها رو از آن خودش بکنه.
بسیار ممنونم آقای دکتر، برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم، ممنون، روز خوبی برای شما و همه شنوندگان عزیز.
اقتصاد جهان شنبه ساعت 13 تا 14 جهان در اندیشه انسان‌های ترقی می‌کند که با اقتصاد دمخور شده و با تجارت مألوف است. جهان خیش را اقتصادی کنیم و اقتصادی جهانی پیش روی خود بسازیم. جهان را با اقتصادش دریابیم.
آقای اوربان نخست وزیر مجارستان از معدود شاید تنها رهبر جهان غرب بود که از ابتدای جنگ اوکراین در کنار روسیه ایستاد و جنگ را به نفع غرب تقسیم نکرد. او اکنون اعلام کرده است که بدون نفت روسیه ما دوام نمی آوریم. چرا؟
مجارستان بدون نفت روسیه دوام نمی آورید. وزیر خارجه مجارستان طی اظهاراتی هشدار داد که این کشور بدون نفت روسیه دوام نخواهد آورد و تاکید کرد که تصمیم اوکراین برای توقف ترانزیت نفت خام از طریق خطوط لوله مستقر در خاک خود یک چالش جدی برای بوداپست محسوب می شود. سیجار تو روز دوشنبه در مصاحبه ای با روزنامه تجاری روسیه RBK گفت که مجارستان بدون واردات از روسیه کاملا از نفت محروم خواهد شد. این دیپلمات افزود ما قادر نخواهیم بود کشور را به معنای گسترده تغذیه کنیم. به بیان ساده ما نمیتوانیم تقاضا برای سوخت را برآورده کنیم زیرا زیرساخت‌های جایگزین کافی را نداریم. کیف در سال 2018 تحریم‌هایی را علیه لوکویل اعلام کرد و این شرکت را از واگذاری کسب و کار خود در این کشور محروم کرد و همچنین ممنوعیت عملیات تجاری و مشارکت در خصوصی سازی یا اجاره املاک دولتی را علیه آن اعمال کرد. لوکویل همچنان نفت خام را از طریق خط لوله دروژبا ارسال می کرد زیرا تحریم های اتحادیه اروپا این جریان ها را هدف قرار نداده بود.
En dat is een paradox. We vragen datgene wat mensen juist niet tot hun beschikking hebben.
اتحادیه اروپا در دسامبر 2022 به عنوان بخشی از تحریم‌های گسترده علیه مسکو
پس از جنگ اوکراین حمل و نقل نفت خام روسیه را از طریق دریا ممنوع کرد. مجارستان، اسلوواکی، جمهوری چک از سوی مقامات این اتحادیه معافیت دریافت کردند تا بتوانند منابع جایگزین پیدا کنند. اسلوواکی و مجارستان تنها کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند که با سیاست‌های این بلوک در مورد ارسال کمک‌های نظامی به کیف در بحبوحه درگیری با مسکو مخالفت کردند. هر دو کشور بارها خواستار حل بحران از طریق دیپلماسی شدند.
جناب آقای دکتر محمد رضا اکبری، مدیر کل انرژی و از اقتصاددان‌های معاصر، سلام بر شما.
سلام،
خوبه؟ ممنونم. خسته نباشید. آقای دکتر، این حرفی که نخست وزیر مجارستان زده به نظر میرسه که حرف دل همه رهبران اروپایی است که اونا به زمون نمیارن. درسته؟
بله، ببینید، همونطور که حالا ایشون عنوان کردن، مصدر هستید کشور روسیه به همراه در واقع عربستان دو کشوری هستن که بزرگترین صادر کننده نفت دنیا هستن.
بله.
و عملا حذف نفت روسیه از معادلات جهانی کاری غیر ممکنه. حالا حتی اگر بگیم نفت شیل آمریکا هم تا یه حدودی بتونه این رو جبران کنه، ولی خب حجم صادرات نفت روسیه به قدر زیاد هست که قاعدتا با احجام کم قابل جبران و جایگزینی نخواهد بود. و سیاست هایی هم که اتحادیه اروپا در نظر گرفته، اگر در واقع بررسی کنید، ملاحظه خواهید کرد که سعی کرده با برنامه های تدریجی و معافیت های دوره‌ای که برای کشورها مثل اسلوواکی، مجارستان و حتی جمهوری چک قائل شده، اینا رو مستثنا کنه تا فعلا بتونن شرایط رو موقتی بگذارن تا حالا ببینن سرانجام بالاخره این داستان اوکراین و جنگ به کجا خواهد رسید و به چه صورت خواهد بود و حالا بتونن مسیرهای جایگزین رو هم تا حدی پیدا کنن.
آقای اکبری، جدایی از ابعاد وسیع نفت در روسیه، قیمتش هم باید مناسب‌تر باشه نسبت به نفت شیل آمریکا.
بله، 100% با توجه به قیمت در تموم شده پایینی که داره، قاعدتاً سود سرشاری هست برای خود روس‌ها. عموماً چون از منابع متداول و در واقع فعلی که داره تولید میشه حجم قابل توجهی روس‌ها دارن تولید میکنن، از نظر اقتصادی براشون منفعت خوبی داره. اما خب روس‌های حالا زرنگی خاصی هم اینجا به خرج دادن، سعی کردن که آرام آرام به سمت چین تغییر مسیر بدن و قرارداد بلندمدتی رو با چینی‌ها ببندن، حتی یه خط لوله‌ای را مستقیما در واقع اخیراً کشیدن و مسیر صادراتشون رو مطمئن‌تر کردن که به هر دلیلی به اروپایی‌ها نشون بدن که مشتری نفت ما وجود داره و اگر خودشون این مسیر رو ببندن، روس‌ها نیستن که ضرر خواهند کرد و خود در واقع اروپایی‌ها هستن که این هزینه‌ها رو باید تحمل کنن. اینا بالاخره هزینه‌های جنگی هست که داره به اتحادیه اروپا تحمیل میشه. حالا از بحث گازش که در واقع تو یک دو سال گذشته مشاهده کردید، البته خب این زمینه آمریکا تونست خیلی خوبی جایگزینی رو انجام بده و منفعت خیلی خوبی هم نصیبش شد. برای نفتش هم همچین برنامه‌ای رو دارن آمریکایی‌ها که بتونن این کارو کنن. ولی
حالا بدین ترتیب شما می‌فهمید، پس احتمالاً پس از پایان جنگ اوکراین مشتریای نفتی و گازی روسیه سر جاشون هستن، درسته؟
قاعدتاً اگر که در واقع این جایگزینی به طور دقیق انجام نشود و آمریکا نتونه انجام بده، اونا مجبور هستن که باز از روسا خریدشون انجام بدن. به چند دلیل، یکی اینکه اولاً هزینه و مسافتی که وجود داره برای انتقال بسیار کمه. این خط لوله‌ای که الان از اوکراین داره کشیده شده و به اروپا رفته، خط لوله ترانزیتی، خب هزینه‌هاش خیلی به مراتب کمتر از اینه که بخواد نفت رو از سایر نقاط دنیا با کشتی بارگیری کنن. نکته دیگه که وجود داره، خود مجارستان، اسلوواکی و حتی جمهوری چک کشورهایی هستن که محصول یعنی دسترسی خیلی به آبهای آزاد ندارن و قاعدتا باز اگر نیاز داشته باشن مسیر جدیدی بیاد، حتی از سمت دریا نیاز دارن که باز خط لوله جدیدی کشیده بشه از سمت اون بندر مخازن جدید. خب اینا همه خزینه است دیگه برای
کشوری که باید. دو تا سوال اینجا وجود داره. اول بفرمایید که هنوز از گازی که از اوکراین داره به اروپا میره، همون گاز روسیه است که از اون طریق میره یا اوکراین خودش گاز داره؟
نه، اوکراین که در واقع نداره. اگر هم هست، یک تعهدی هست که روس‌ها دارن در واقع دارن انجام میدن، ولی خب این به حداقل مسیر ممکن اومده و البته یه بخش خیلی زیادیش هم به کادی اروپا با توجه به محدودیتایی که داشته و تحریم‌هایی که حالا خودش وارد کرده به سمت جایگزینی رفته. که
یعنی جنگ تأثیر نذاشته روی صادرات نفت از طریق
ببینید یه حداقل تعهدی بوده که طبق قرارداد بوده اونو دارن انجام میدن، ولی قرار بوده طرحهای توسعه‌ای انجام بشه مثل نورد استریم 2 و مابقی طرحهای در واقع توسعه‌ای که برای اضافه در پولی برای مجلس میکنن گاز بیشتری از روسیه بخرن، اونها رو متوقف کردن و عملا دیگه افزایش در واقع مقدار وارداتی صورت نگرفته، یک کم حداقلی رو فعلا در نظر گرفتن که اون قرار داد انجام بشه.
این نوردستینو که شما اشاره کرده بودی اگه خاطرتون باشه حدود یک سال و نیم پیش آمریکایی‌ها مفجرش کردن زیر آب، اون تعمیر شد،
تعمیراتش انجام شد ولی خب قاعدتا قراردادش به دلیل مشکلاتی که داره هنوز عملیاتی نشده و خودش حاله از ابهام داره که اصلا این قابلیت انجام داره با توجه به تنش‌هایی که الان بالا گرفته توی این قضیه. یعنی
الان در شرایط فعلی کشورهای مثل آلمان و فرانسه که بزرگترین کشورهای اروپایی هستن چقدر قلباً مایلن که این اتفاق حل شه و بتوانن نفت روسیه رو مصرف کنن؟
ببینید حقیقتا از نظر اقتصادی خب براشون خیلی جذابه، بالاخره نفت گاز روسیه به دلیل نزدیکی که وجود داره بین کشور روسیه و اروپا هم از نظر انتقال هم از نظر قیمت براشون جذابیت داره. ولی خب میدونید یکی از طرف‌هایی که توی این قضیه خیلی حالا اصطلاحاً مال به قول ما ایرانی‌ها موش داره میدونه و نمیذاره این اتفاقات بیفته آمریکا، چون که برنده اصلی جنگ روسیه و اتحادیه اروپا در هر صورت آمریکا خواهد بود.
درسته.
طرف هم اولا تضعیف دو تا منطقه رو خواهد داشت که بعداً برای منطقه دلار نتونن خیلی قدرم کنن، و دو اینکه مشتری ثابت منابع انرژی آمریکا خواهند بود در هر صورت اتحادیه اروپا و خودش رو وابسته خواهند کرد به آمریکا، که خب اینم یک وضعیت نسبی خواهد بود برای آمریکا که بتونه اتحادیه اروپا رو بیشتر به سمت خودش بیاره و از وابستگی به منابع انرژی روسیه کمتر کنه و جبهه خودش تقویت کنه. لذا آمریکا خیلی دنبال اینه که این اتفاق بوده، علارغم اینکه اتحادیه اروپا اینو میدونه و خیلی هم اجتناب میکنه وارد این تله نشه، ولی به ناچار بالاخره با حتی حرکاتی که میکنه، حتی همین موضوعی که شما اشاره کردید بحث انفجار خط لوله اینا، هر جا که مسیر به سمت این میره که یکم آرامش بگیره و یکم مسیر هموارتر بشه، بالاخره آمریکا یک شیطنتی رو انجام میدن که این آتشش رو دوباره.
حالا جالب اینجاست که هر چند گاه یک بار روسا یک برگی برنده رو رو میکنن. پریروز رئیس شرکت لوک اویل گاز روسیه اعلام کرده که کشف‌های ما نشون میده که میلیاردها تن نفت و گاز در قطب شمال در زیر یخ‌ها هست، و یکی از دلایل پرواز هواپیمای جنگنده روسیه که آمریکایی‌ها رو رد می‌کنه از قطب شمال در همین مسئله است. یعنی میلیاردها تن نفت و گاز که اصلا دست نخورده اونجا مونده.
بله، منابع در واقع قطب شمال منابع خیلی ارزنده‌ای هست، حالا هم در اونجا هم منابع دریایی که وجود داره در سمت هم دریایی یا هم مابقی در واقع مناطقی که روس‌ها بهش دسترسی دارن، که اینا خودش نشون دهنده اینه که خب روس‌ها عملاً دارن به عنوان یک منبع پایدار و تامین کننده پایدار انرژی در دنیا خودشون رو دارن تثبیت می‌کنن توی این موضوع، و یک جورایی هم یک پالسی دارن به اتحادیه اروپا میدن که بالاخره شما اگر نیاز به انرژی داشته باشید باید با ما در واقع یک توافقی برسید و سر سازگاری داشته باشید، اگر نه قاعدتا منابع از دست شما خارج خواهد شد. از طرف دیگه چین هم به شدت به خاطر برنامه‌هایی که برای رشد اقتصادی خودش داره برای 2050 به شدت دنبال منابع انرژی هست، قرارداد بلندمدتی هم با عربستان هم با در واقع سایر کشورهایی که منابع انرژی دارن داره امضا میکنه، و اتحادیه اروپا به این جنبندی خواهد رسید که اگر دیر به جنبت رقبای دیگرشون مثل چین قاعدتاً روی سبقت خواهند رو بود و عملا اونها خواهند موند و انرژی که فعلا در دسترس نیست و حالا باید سمت انرژی جایگزین حرکت کنه.
آقای اکبری عزیز خیلی ممنونم، شما رو به خدای بزرگ.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
خداحافظ.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
حالا خانم در صحبت‌های شما خانم اکاستون نکته وجود داشت. اول بفرمایید که دغدغه دموکرات‌ها با جمهوری
خب کاملا متفاوته. دموکرات‌ها به دلیل اینکه جنگ اوکراین رو در واقع در آمریکا جنگ آمریکا نمی‌دونن، جنگ دموکرات.
ببینید واقعیتش اینه که همه این احتمالات قابل پیش‌بینیه و عدم ورود سرمایه‌گذاران جدید به منطقه و یا حتی لغو شدن بعضی از پروژه‌ها توی منطقه خواهد داشت.
پس بنابراین فکر نمی‌کنید به نفع اقتصادی این دو کشور تموم شه این حادثه؟
بکنم به این جنگ، خب در اصلا شما میدونید منطقه منطقه نفتی می هست.
اقتصاد جهان هر شنبه ساعت 13 از رادیو اقتصاد. موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
افزایش نرخ بهره ین را در برابر دلار تقویت کرده است. سوال اصلی اینجاست که آیا این ترفندی چینی ها به کار بستن در برابر دلار می تواند تا سال 2030 که چین مورد نظر آن هست جایگزین دلار شود؟ آقای فرشید باقریان از کارشناسان روابط بین الملل، سلام عرض می کنم. قبل از اینکه صحبت کنیم با هم یک گزارشی رو می شنویم.
افزایش نرخ بادی، افزایش نرخ بهره همچنان در دستور کار خواهد بود. رئیس بانک مرکزی ژاپن روز سه‌شنبه تأکید کرد که این بانک در صورت تحقق انتظارات اقتصادی و قیمتی به افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داد. اظهاراتی که باعث تقویت بیشتر ین شد. رئیس بانک مرکزی ژاپن این اظهارات را در سندی که به یک کمیته دولتی به ریاست نخست وزیر که در حال ترک سمت خود است ارائه کرد. به گزارش بلومبرگ، پس از انتشار این اظهارات ین در مقابل دلار تقویت شد و به روند صعودی روزانه خود ادامه داد و در حدود ساعت 11:30 به وقت تهران به طور موقت به 146.04 رسید. این اظهارات به بازار یادآوری کرد که به رغم فروپاشی بازارهای جهانی که تا حدی ناشی از افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن در ماه جولای بود، رئیس بانک مرکزی همچنان به افزایش هزینه‌های استقراض متعهد است، مشروط بر اینکه پیش‌بینی‌های بانک تحقق یابد. واحد ژاپن شرکت سرمایه‌گذاری پاسیفیک انتظار دارد که بانک مرکزی در اوایل ژانویه سال آینده نرخ‌ها را افزایش دهد. این شرکت اعلام کرد که آماده است تا فعالانه در اوراق قرضه دولتی بسیار بلند مدت سرمایه‌گذاری کند، زیرا بازدهی آنها به سطوح جذاب‌تری افزایش می‌یابد. موضع قاطع رئیس بانک مرکزی ژاپن در حالی است که عارف حسین، رئیس بخش درآمد ثابت در شرکت تی رو پرایس، هشدار داده که ممکن است نوسانات بیشتری در بازار پیش رو باشد. چهار عضو بخش خصوصی کمیته دولتی از جمله ماساکازو توکورا، رئیس لابی کیدان رن، نیز روز سه‌شنبه پیشنهادی ارائه کردند که در آن به لزوم مدیریت سیاست‌های کلان اقتصادی به طور پایدار اشاره شده و به آشفتگی‌های بازار در ماه گذشته استناد شده است. این اعضا همچنان گفتند که بانک مرکزی ژاپن و دولت باید با همکاری و ارتباط نزدیک با بازار عمل کنند.
جناب آقای دکتر فرشید باقریان از کارشناسان روابط بین الملل، سلام بر شما.
سلام از بنده خدمت شما آقای شاجی به شنوندگان عزیز.
ممنونم، خواهش می‌کنم. آقای دکتر، به نظر می‌رسید چینی‌ها خود ژاپنی‌ها دارن با چینی‌ها رقابت می‌کنن در افزایش نرخ بهره ین که می‌تواند در برابر دلار تقویت کنه. درست این مسئله؟
ببینید، فرمایش شما تموم شد، من هر دو.
بله، خواهش می‌کنم.
ببینید، وقتی که هر بانک مرکزی، هر دولتی نرخ بهره رو افزایش میده، بشارت دهنده تلاطم در اقتصاد آن کشور یا اقتصاد منطقه است. به همین دلیل این اخباری که در خصوص افزایش نرخ بهره در ژاپن میشن و این ادامه دار خواهد بود، نشون میده که ما یک تلاطم حداقل در بازار ژاپن و در بازارهای متصل به ژاپن خواهیم داشت. اتفاقی که داره میفته، اگر توجه فرمایید، ما همونطوری که در برنامه‌های قدیمی شما را تمام عرض کردیم، ما دو مرکز بزرگ مالی جهان داریم به اسم سیتی آف لندن و وال استریت. توکیو هم گاهی به عنوان یک مرکز مالی در واقع بزرگ جهان ازش یاد میشه. مثلا ترکیه از خود از دست داده تا حدودی. به این دلیل که در مقابله دفاعی و نظامی با چین و پکت هایی که با آمریکا داره انجام میده، بودجه بالغ بر تقریبا 100 میلیارد دلار آمریکایی‌ها برای اونها برنامه‌ریزی کردن که در واقع خزینه اینها یا از براساس خزانه اینها یا از تولید ناخالص ملی اینها کم بشه و به نوعی ژاپنی‌ها مانند آمریکایی‌ها بدهکارهای آینده بشن. میدونید که الان آمریکا از بچه‌ای که به دنیا میاد چند ده هزار دلار بدهکار است. به همین دلیل این اتفاق برای ژاپن هم خواهد افتاد. منتها کاری که ژاپنی‌ها دارن انجام میدن این هست که این رقابتی که الان در لازم وجود داره، رقابت مسبوق سابقه است. یعنی قبلا هم اتفاق افتاده، ین در مقابل ژاپن همیشه در واقع رقابت خودش رو ذکر. منتها زمانی که ژاپنی‌ها این کار رو انجام میدادن، اقتصاد چین به اندازه و مقیاس امروز وجود نداشت. اون اقتصاد یک اقتصاد خاموش بود. ولی الان چین اقتصاد بسیار فعال و پویاست، هر چقدرم که الان اقتصادی امسا رکود داره ولی به هر حال پویاست. خاطرتون باشه دیروز آقای شی جین پینگ در واقع طرحی رو از کمک مالی 70 میلیارد دلاری چین به
در واقع قاره افریقا رو رونمایی کرد.
بله.
این میتونه یک ترسی به وجود بیاره که اگر چین با در واقع پالیسیه، یعنی بهش میگن دپ تراپ پالیسی، یعنی شما تله بدهی اقتصادی وقتی میذارید و بدهکار میکنید کشور دیگر رو به وابستگی وجود دارید، نوع جدید وابستگی است. البته